الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با ادله حجیت استصحاب بود. رسیدیم به دلیل دوم تحت عنوان دلیل عقل. گفتیم که در رابطه با این دلیل عقلی دو تقریب داریم، یکی تقریب فلسفی بود و یکی دیگر تقریر عرفی. اون تقریر اول را بیان کردیم، رسیدیم به تقریر دوم که تقریر عرفی بود. گفتیم که این تقریر دوم مرکب از یک صغرایی می شود و یک کبرایی می شود. صغرای استدلال این بود که الیقین السابق مفید للظن بالبقاء. یقین سابق مستلزم ظن به بقا می شود. و کلو این کبرا، کل ما یفید الظن یجب العمل به. هر چیزی که افاده ظن می کند عمل به او واجب است. نتیجه این می شود که الیقین السابق یجب العمل به. این یقین سابق عمل به او واجب می شود. این همان حجیت استصحاب می شود. گفتیم که حالا هر یک از این صغرا و کبرا باید اثبات بشود. اما اون جهت صغرا که فرمود الیقین السابق یفید الظن بالبقاء، یقین سابق مفید ظن به بقا می شود. خب تبیین این چطور بود؟ گفتیم بر اساس یک قاعده ای هست به نام قاعده غلبه. گفتن ما غالب مواردی که یقین سابق داریم ظن به بقا داریم. در اکثر مواردی که یک شیء ثابت شده است غالبا این طور هست که باقی میماند. مثلا خانه ای، ماشینی، حیاتی، مماتی، هر کم از اینها را که فرض میکنیم که یقین سابق به اینها داریم، غالبا، نه همیشه، غالبا اینها چی هستن؟ باقی میماند. پس بنابراین بر اساس این قاعده غلبه میخواهیم عمل کنیم. خوب دقت کنید این قاعده غلبه کاملا روشن بشود. اگر ما مواردی داریم که از این موارد اکثر این موارد تحت یک ضابطه ای واقع می شود، اگر یک موردی مشکوک بود نمی دانیم تحت این ضابطه هست یا نه، ظنن این را ملحق به غالب می کنیم. از باب یقین نه، از باب ظن. اینو بهش میگن غلبه. یه قاعده‌ای داریم میگن الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب. یه قاعده تو ذهن شریفتون باشه، الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب. مثلا فرض کنید یک درسی را مثلا میریم، این اکثریت شرکت کنندگان این درس طلاب ممتازی هستند، در درجه بالایی هستن، اکثریت 80%، 85%. یه مورد رو حالا شک میکنیم آیا این هم ممتازه یا ممتاز نیست. در اینجا طبق این قاعده غلبه میگیم پس این آقا هم یقینا نه، ظنن، بر اساس ظن. این قاعده اهم اغلب عزیزان همون چیزی است که در علم منطق بهش میگیم استقراء ناقص. در منطق یکی از اقسام حجت همون چیه؟ استقراء است. سقط حجت داشتیم دیگه در منطق، قیاس و تمثیل و استقراء. قیاس چی بود؟ از کلی می رسیدیم به جزئی. تمثیل چی بود؟ از جزئی می رسیدیم به جزئی. توجه فرمودین. استقراء چی بود؟ از جزئی می رسیدیم به کلی. این سه قسم حجت بود که در منطق می خواندیم. قاعده یه قلبه میاد ذیل استقراء قرار می گیره. وقت در باب استقراء می گفتن استقراء دو جور داریم، یا استقراء تامه یا استقراء ناقص. اگر تمام افراد یک موضوعی را بررسی کردیم و یه حکمی به دست آوردیم، اینو بهش میگیم استقراء. این مفید یقین است. استقراء تام مفید یقین است. اما اگر استقراء ما استقراء چی بود؟ ناقص بود. استقراء ناقص یعنی اکثر افراد را بررسی کردی، همه را بررسی نکردی. الان همین نظرسنجی ها که در موضوعات مختلف نظرسنجی می کنن، این همین چیه؟ بگیم مثلا فرض کنیم فلان رئیس جمهور این که مثلا کاندید شده، این رأی میاره یا این رأی میاره، نظرسنجی می کنن. بر اساس نظرسنجی میگن آقا این مثلا 45% آرا مال اینه، کمتر یا بیشتر اون اینقدر. این نظرسنجی ها از تک تک افراد یک کشور که نظرسنجی نکردن، یک مقیاسی را اینها در نظر، یک مجموعه ای را در نظر میگیرن. بر اساس این مجموعه مثلا اون مأمورهای اینها در کل مثلا کشور از هر شهری یک تعدادی را از قشرهای مختلف از اینها نظرسنجی میکنن. مثلا کارمندها، کارگرها، مهندسها، دکترها، یک قشری را از اینها، بعد از اینها شروع میکنن بله معدل گرفتن و میانگین گرفتن. این همون حالت استقراء ناقص میشه. در استقراء ناقص اونجاییست که ما یک مجموعه فراوانی را مورد بررسی قرار میدیم، بعد موارد مشکوک را هم ملحق به این میکنیم، اما الحاقش یقینی نیست، الحاقش چیه؟ ظنیه. حالا اینو بهش میگن قاعده غلبه، که همون در واقع میشه استقراء، بگین به زبان منطق غلبه میشه استقراء ناقص. حالا در مانحنفی هم همینطوره، میگه ما وقتی که حالت سابقه ای داریم، یقین سابقی داریم، اکثر موارد میبینیم اون متیقن سابق باقی میماند. اکثر موارد اینطور هست. حالا یک مورد را شک میکنیم، آیا این مورد هم تابع اون اکثریته یا حکمش فرق میکنه؟ الان عقل در اینجا چی حکم میکنه؟ میگوید من ظن به این مورد دارم که این هم به او ملحق میشه. یعنی میشه سقرای ما. الیقین و سابق یفید و زن بالبقا. چجوری یفید و زن بالبقا؟ بر چه اساسی؟ بگید دو کلمه، بگید منطقیشو، بگید بر اساس استقراء ناقص. بر این اساس، یعنی پشوانه این سقرای ما غلبه است. قاعده غلبه زیر مجموعه استقراء ناقص قرار میگیرد. به زبان اصطلاح اگر بخواهیم صحبت کنیم، هر کجا سخن از غلبه می رود، مراد از غلبه همون استقراء. استقراء ناقص هم نهایتا نتیجه چی میشه؟ بله زن می شود، بطه یقینی در کار نخواهد. پس تا اینجا سقراء انشاءالله روشن شد. خب بس بنابراین سقراء این شد که علی یقین و سابق یفید و زن بالبقا. لماذا و به ای دلیل و به ای استدلال؟ به دلیل غلبه، که همون استقراء ناقص است با این توضیحاتی که عرض کردیم. هذا بیان الصغرى. حالا بریم سراغ کبرا. کبرا چی بود؟ کل ما یفید الظن یجب العمل به. هر چیزی که افاده ظن میکند عمل به او واجب است. خب دلیل این چیه؟ دو تا دلیل در اینجا ذکر شده. چرا هر چیزی که مفید ظن است باید به او عمل بکنیم. دو تا استدلال در اینجا بیان شده. یک، اولین استدلال دلیل انسداد است. گفتن به خاطر اینکه اگر ما دنبال یقین در تک تک موضوعات باشیم دست ما بسته می شود. راه انسداد، راه تحصیل علم و علمی در تمام موضوعات شرعی راهش مسدوده. حالا که راه مسدوده ما چاره ای نداریم مگر این که بریم سراغ چی؟ عمل بزن. اینو بهش میگیم چی؟ دلیل انسداد. آقا شما تو تک تک موضوعات میخوای دنبال یقین باشی، حاصل نمیشه. زندگی انسان به وجه فرمودید عرضم به حضور شما که آقایون میگن اختلال نظام میشه. شما تو هر امری بخواهید دنبال چی باشین؟ دنبال یقین باشین. به دست نمیاد چنین چیزی. اینو بهش میگیم دلیل چی؟ میگن چون که راه علم و علمی منسده و ما نمیتوانیم در تک تک موضوعات به علم و علمی برسیم، ما چاره‌ای نداریم مگر اینکه یه پله تنزل کنیم، عمل به چی بکنیم؟ عمل به زن داشته. این میشه دلیل انسداد. دو، دلیل دومی که در اینجا داریم یک استدلال عقلی میکنه از جهت قاعده دفع ضرر مظنون. اینطور گفتن، گفتن وقتی که ما ظن به یک چیزی پیدا میکنیم از دو حال خارج نیست، یا به اون ظنمون عمل میکنیم فهو المطلوب، یا به این ظن عمل نمیکنیم. اگر به ظن عمل نکردیم ظن به ضرر پیدا میکنیم، چون ممکن است همین ظنی که پیدا کردیم واقعا تکلیف همین باشه. اگر ما به این ظن عمل نکردیم یعنی به یک تکلیف مظنون عمل نکردیم. وقتی به تکلیف مظنون عمل نکردیم چی پیدا میکنیم؟ ظن به ضرر. عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجب است تا چه برسه به ضرر مظنون. مثلا فرض کنیم امباب مثال، من ظن به وجوب پیدا کردم، اگر این ظن من حجت نباشه یعنی من به این ظن عمل نکنم، خب 70% احتمال وجوب میدهم. وقتی به او عمل نمی کنم 70% احتمال ضرر می دهم، 30% هم احتمال عدم ضرره، ولی 70% احتمال ضرره. مخالفت با تکلیف مظنون موجب ضرر مظنون می شود و دفع ضرر واجب است، محتملش واجب است تا چه برسه به مظنونش. دفع ضرر مظنون واجب است. پس نتیجه میگیریم یجب العمل به زن، حتما باید به زن عمل کنیم. این دو تا استدلال هست برای حجیت مطلق زن، اینها را بیان کردن. فعلی هذا الاساس کبرا هم درست میشه. کبرای ما چی بود؟ کلو بگین با من، یه هفته تعطیل بودیم هم من تنبل شدم هم شما. کلو ما یفید و زن، ما که تنبل شدیم کم دیر، البته تقصیر من نبود دیر آمدم ها، این سرویس دنبال ما میاد و متاسفانه دیر کرد. ما زنگ زدم چه سرویس نمیاد، گفتم حالا تو 2-3 دقیقه دیگه میاد، تا آقا آمد و دیگه ببخشید یه مقداری دیر شد. هفته گذشتم که دیگه نشد درس بخونیم و این برف آمد و گفتن آقا کلاس ها را غیر حضوری، ما هم که به مریضی خوردیم و به مشکل خوردیم نتونستیم دیگه صوت هم برای عزیزان بفرستیم، لذا بله هم من تنبل شدم هم شماها هم که تنبل شدین. یه هفته که این وسط باد میخوره توجه فرمودی، بالاخره همینطور میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تلازما گل پایگانی، توفیق داشته. من اول درس خارج محضر ایشان در درسشون شرکت میکردم، شنبه ها که میامدن درس چهارشنبه را کلن تکرار میفرمودن. بعد میفرمودن مرحوم شیخ انصاری وقتی که شنبه ها می آمد سر درس می فرمود به واسطه یه 2 روز تعطیلی ما تنبل شدیم، مطالب از یادمون رفته، باید همه را تکرار کنیم. کل درس چهارشنبه را تکرار می کردن تا طلبه ها موتورشون گرم بشه، یواش یواش دوباره ایشون به دو روز تعطیل این را میگفتن، یعنی پنجشنبه و جمعه. میفرمودن ما دیگه به واسطه همین دو روز تعطیلی جاهل شدیم دیگه، یادمون رفت، حالا باید دوباره مرور کنیم مباحث را با هم. خب پس کبرای ما چی بود؟ بگین کل ما یفید الزن یجب العمل به. چرا یجب العمل؟ چند تا دلیل گفتیم؟ دو دلیل. دلیل اول دلیل انسداده، راه علم مسدوده. شما تو هر چیزی میخوای علم پیدا کنی هم تو باید بمونی دیگه تو زندگی، نمیتونی فعالیتی داشته باشی. شما دقت کنید ما اکثر امور زندگیمون بر اساس ظنونه. کجا ما بر اساس یقین همه کارامونو با یقین انجام میدهیم؟ ما بر اساس ظن داریم زندگی میکنیم، خبری را میشنویم، کاری را انجام میدیم، ترتیب اثری میخوام. توجه فرمودید، همین فرض کنید اطلاعیه میدن چه کار میکنه، خب اینا همه ظنیه دیگه، قطعی که نیست، اینا ما را بر اساس همین ها داریم عمل میکنیم. پس بنابراین دلیل اول برای حجیت مطلق زن دلیل، دلیل دومی قاعده عقلیه. عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجب است، به طریق اولا دفع ضرر مزنون واجب میشود. چون من وقتی زنه به تکلیف پیدا کردم، اگر با او مخالفت بکنم زنه به ضرر دارم، چون مخالفت تکلیف موجب ضرره. اگر تکلیف یقینیه یقینه به ضرر دارم، اگر تکلیف ظنیه ظن به ضرر در صورت مخالفت، اگر تکلیف احتمالیه احتمال ضرر را میدم. عقلا فرمودن در همه موارد چه احتمال ضرر چه بفرمایین ظن به ضرر چه بله یقینه به ضرر، میگن آقا شما باید مثلا یه منطقه هست یه مقدار ناامنه، احتمال میدهیم که اگر در اون منطقه برویم به واسطه این ناامنی مثلا فرض کنیم که مشکلی برای ما به وجود بیاد. عقلا میرن نمیرن دیگه، توجه فرمودید. یا باید خودم ظن به ضرر دارد، یکم قوی تره. ایام ارتشاشات که بود دو سه سال قبل، خب بعضی از مناطق ضررش دیگه ضرره مظلوم بود، آقایون طلاب با لباس و اینها که اونجا اصلا شرکت نمی کردن، بدون لباسش هم تازه مع الاحتیاط ببینید خلوته چی. خب همینه دیگه، این قاعده عقلاییه. فعلا هازل اساس، هر کجا که ما ظنه به ضرر پیدا کردیم بایستی که اون ضرر را دفع کنیم، بس عمل به ظن واجب میشه. خب اینجا ما الان مرحله، ما اگه خاطرتون باشه در این دلیل عقلی گفتیم دو مرحله داریم، که مرحله تبیینه، یکی مرحله نقد و بررسیه. تبیین صغرا و کبرا تمام شد، الان باید بریم و وارد چی بشیم؟ مرحله دوم نقد و بررسی. ما در این دلیل عقلی خاطر شریفی داشت گفتیم دو تا تقریب داره، یه تقریب فلسفی داره، اون تقریب فلسفی ذیل خودش نقدش هم گفتیم اگر یاد عزیزان باشه، اونجا که تبیین کردیم تو نباید میگفتیم ولی حواسمون نبود اونجا گفتیم. شما اونها را منتقل کنید به این بخش، میخواید نظم جزوتون حفظ بشه، اون نقدی که ما اونجا گفتیم الان بیارید اینجا، دیگه من تکرار نمی کنم. مرحله اول را تمام کردیم، اون قسمت نقد را الان باید اینجا میگفتیم. حالا ما اونجا عجله کردیم و زود همون جا گفتیم، یعنی حواس هم نبود، والا نظم منطقی بحث این بود که در اون مرحله فقط تبیین کنیم، دیگه نقدی نگوییم. حالا ما گفتیم دیگه، حالا شما اون را اینجا منتقل بکنید، اون جزوتون کاملا منظم میشه. و اما بریم سراغ این تقریب دوم، نقد تقریب دوم. در رابطه با این تقریب دوم هم به صغرا اشکال شده است و هم به کبرا اشکال شده، یعنی هم اشکالی در صغرا هست و هم اشکالی در کبرا هست. سه تا اشکال در صغرا بیان شده است. یک، اولین اشکالی که در این اشکالاتی که عرض میکنم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رسائل بیان فرموده، حالا ما توضیحاتی که ما ضمیمه‌اش میکنیم این اشکالات در اونجا، بعدن مرحوم صاحب کفایه فرموده، بقیه هم به تبع مرحوم شیخ و صاحب کفایه این اشکالات را مطرح کردن که ما هم خدمت عزیزان عرض میکنیم. اشکال اول، اولین اشکال گفتن که این دلیلی که شما بیان کرده اید اخص از مدعا می شود. چرا؟ به خاطر این که مدعای ما در باب استصحاب حجیت مطلق استصحاب است. حجیت استصحاب مطلق، اونی که ما به دنبال او هستیم می خواهیم حجیت استصحاب را ثابت کنیم مطلقا، در حالی که این دلیل حجیت استصحاب را در صورتی بیان می کند که ظن به بقا داشته باشیم. این دلیل ما یک صورت استصحاب را داره، اونجایی که ما چی داشته باشیم؟ ظن به بقا داشته باشیم. در حالی که ما میخواهیم استصحاب را حجت کنیم مطلقا، حتی اگر ظن به خلاف داریم. مثلا فرض بفرمایید شما صبح وضو گرفتید، از منزل آمدید بیرون، الان دم ظهره، شک میکنید من وضو دارم یا وضو ندارم. گاهی از اوقات انسان ظن به بقا که ندارد شک دارد، گاهی احتمال قوی میدهد که اصلا وضوش باطل شده باشد، حجت نداره ها، اما احتمال قوی میدهد که روزه که وضوی اون چی شده باشه، باطل شده باشه. و علی هذا الاساس الان ما میخوایم بگیم در همین فرضم استصحاب حجته، یعنی شما بنا بذارید برای اینکه وضو دارید چه ظن به بقا داشته باشین، چه ظن به بقا، بلکه اگر ظن به خلافش دارید، اون تا ظن غیر معتبر ها، نه ظن معتبر، ظن غیر معتبر به این دارید که وضوتون باطل شده، شارع میگه نه بنا بگذار. اما روایات انشاءالله میرسیم، زراره میگه آقا من خوابم برده، چرت زدم، سرم هی میفته روی بدنم، این به این کیفیت وضو من باطل شده. آقا فرمودن نه، لا تنقض الیقین بشه. ببین شما آدم که داره چرت میزنه، سرش داره میفته و بدنه، این ظن به نوم دارد، یعنی آقا میگن نه ترتیب اثر نده، بنا بذار برای این که تو وضو داری. توجه فرمونه. فعلا حاضر اساس استصحابی که ما میخوایم حجت بکنیم کدوم استصحابه؟ بخشی از استصحاب، کلا میخوایم استصحاب را حجت کنیم. مدعای ما حجیت استصحاب است مطلقا، یعنی چه ظن داشته باشین، چه شک داشته باشین، چه ظن غیر معتبر اصلا برخلافش دارین، بازم باید استصحاب کنین. آقای زید را احتمال قوی میدهیم که از دنیا رفته، اسرا و مفقودین و اینها خب احتمال میدیم از دنیا رفتن، ولیکن تا یقین پیدا نکردین چیکار باید بکنی؟ بله استصحاب حیات بکن، ولو ظنی به خلافش داریم، ظن به خلاف حالت سابقه داریم. این دلیلی که الان شما گفتید استصحاب را در چه فرضی میخواد ثابت کنه؟ ظن به بقا، در حالی که مدعای ما حجیت استصحاب مطلقا، چه ظن باشد چه شک باشد، حتی اگر احتمال ضعیف هم میدی، همین که حالت سابقه یقینی بود شما استصحاب کنید. فعلا هذا این دلیلی که شما بیان کردید چی میشه؟ اخص از مدعا میشه. این اشکال اول. دومی رو بگم که اشکالش مختصره، سومی یکم طولانی تر. دومین اشکالی که بیان کردن فرمودن این غلبه ای که در سقرای این استدلال بیان شد در اونجایی قابل قبول است که شک ما به نحو شک در رافع باشد، نه به نحو شک در مقتضی باشد. دفعه چندم الان دارم براتون شک رافع و شک مقتضی را میگویم، نمیدونم 50 کمتر بیشتره، از اول استصحاب همینطور داریم میگیم تا آخر هم همینطور باید بگیم، هی اینو هی باید تکرار کنیم. شک در رافع کجا بود؟ اونجایی که مستصحب ما استعداد بقا دارد. مثلا خانه ساختیم نمیدونم حالا خراب شده یا نه، ماشینمون نمیدونیم آتش گرفته یا نه، توجه فرمودین. آقای زید که یک جوان سرحاله نمیدانیم از دنیا رفته یا نه، استعداد بقا دارند. اما گاهی مستصحب ما استعداد بقا ندارند، مثل پیر مردی است که رفته توی CCO دیگه این ساعت و اون ساعته، توجه. اینجا الان باز ظن به بقا داریم یا برعکسه؟ فرموده است مرحوم شیخ این سقرایی که شما بیان کردید اگر هم او را بخواهیم بپذیریم فقط در صورت چی میشه؟ شک در رافع. در حالی که مدعای ما حجیت استصحاب است مطلقا، چه در شک در رافع چه در شک در مقتضی. این غلبه ای که شما گفتید غالبا اون چیزهایی که یقین داریم باقی میماند، لوفرز که این صحیح باشد در کجا هست؟ در صورتی که شک ما به نحو شک در رافع باشه، لشک فی المقتضی، نه به نحو شک در مقتضی باشه. این هم در واقع عزیزان اشکال دوم تقریبا سبکش برمیگرده به اشکال اول، یعنی بگیم دلیل اخص از مدعا هست. منتها حالا اخصیت دو جوره، در اولی اخص است، یعنی اونجایی که ظن به وقوع داریم، در دومی اونجایی که شک ما شک در رافع باشد نه شک در مقتضی باشد. اینم اشکال دوم. میماند اشکال سوم. اشکال سوم اشکال در اصل غلبه است. اصلا ادعای غلبه آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ این استقراء ناقص که گفتیم، آیا این استقراء ناقص درسته یا اصلا این خود این غلبه اصلا محل کلامه؟ اینجا مرحوم شیخ بیانی دارد، مرحوم آخوند هم همینطور، مرحوم آیت الله العظما خویی هم همینطور. انشاءالله این بیان را در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. اللهم